سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فقره از دعای مبارک ابو حمزه اینه، فرمودند: الهی و سیدی و عزتک و جلالک، لئن طالبتنی به ذنوبی لأطالبنک بعفوک و لئن طالبتنی به لومی لأطالبن نکر به کرمک و لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حبی لک. شما مشابه این عبارات رو در زیارت شعبانی هم ملاحظه فرمودید: الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، ان اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک، و ان ادخلتن النار اعلمت اهلها که انی احبک. مشابه همین تعبیراته. اینا تعبیرات عاشقانه است، تعبیرات عارفانه است. کسی که با اینها انس بگیره دیگه به این راحتی ها سراغ گناه نمیره. الهی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک، اگر قرار باشه فقط دوستان و فرمان بردارها رو ببخشی، فالا من یفزع المذنبون، اینا پیش کی برن؟ بحث در مورد تخصیص کتاب عزیز بود به خبر الواحده. فرمودن در بد و عام بر مبتدی با توجه به اینکه کتاب مقدس وحی منزل لا ریب فیه، از طرفی خبر ظن نیست، یحتمل و فیه الخطا و الکذب، سخت میاد که چطور میشه خبر مقدم بشه بر کتاب. لکن در مقابل این صعب بر مبتدی که در اول وهله به نظر میاد، سه قدم ما داریم: یک، سیره اصحاب الا زمن الائمه مثلا علیهم السلام که اینها تخصیص می زدن. دوم، اگر نخواهیم تخصیص رو قبول کنیم، با توجه به این که جل اکثر بعضی ها حتی گفتن کل، که حالا در کلش اشکال و تأمله. جل این روایات، بسیاری از این روایات آمده اند برای تبیین و تأیید عمومات و اطلاقات کتاب. خب شما اگر نخواهید تخصیص بزنید یا نخواهید تأیید بزنید، باید این اخبار واحد اینها همه لغو بشه، اینو بذارید در کنار این که خب اولا ما چه تعداد در احکام میتونستیم حکم تواتری اصلا داشته باشیم که بگیم شما فقط عام قرآنی یا مطلق قرآنی رو به وسیله مثلا متواتر یا به وسیله مثلا خبر واحد محفوف به قرائن، چه تعداد میتونستیم اینجوری داشته باشیم؟ از طرفی دیگه این عنایتی که در معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بوده که پارسال خوندید، انشالله تعالی خواهد آمد در همین اصول فقه هم که حجیت ببخشن به خبر واحد، این همه اصرار بر حجیت بخشی به خبر واحد، نتیجهش هم این بشود که القاء این همه خبر واحد و بی خودی شدن این همه خبر واحد، اینا رو میشه با هم جمع کرد. پله سوم اصلا گفتن اجماعی است بین آیان و علما به این که تخصیص بزنیم عام قرآنی رو با خبر واحد. لذا فمسر رو فی ذلک مع ما قلنا، سر چیه؟ دو احتمال در این ذلک و ما قلنا دادیم، گفتیم با عبارات بعد ببینیم کدوم یکی صحیحه. ایشون فرمودن نقول، ما میگیم در قرآن کریم هم محکم داریم هم متشابه، محکم قرآن هم نص رو میگیره هم ظاهر، با قسمت نصش که کاری نداریم، با قسمت ظاهرش کار داریم، ظاهرم یا عام یا مطلق. از طرف دیگه در کلام وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام کثیراً تخصیصات و تعقیداتی بیان شده. حالا اگر این تخصیص و تعقیدی که بیان شده قطعی و صدور باشه، این که اصلا درش بحثی نبود، همه قبول کردن که می شود، چون هر دوتا میشه قطعی، هم عام قرآنی قطعی و صدوره، هم این خبر قطعی و صدوره، از طرفی چون خبر اخصه میشه مقدم، این که لا کلامه، مثلا این بحث ما نه، بحث در اونجایی بودش که این خبر غیر قطعی صدور باشد. و البته یادمون نره تو الموجز خوندیم 376-377 اینها میاد که فرض در این است که این خبر واحدی است که حجته، دلیل داریم بر حجیت مثلا خبر دلیل داریم بر حجیت خبر واحد مثلا عادل یا ثقه. از طرفی مضمون خبرم اخصه. با این وضعیت دو راه پیش ما هست، یکی این که دست ببریم تصرف کنیم در اصالت صحت سند، یا به عبارت دیگه طرح کنیم دلیل حجیت خبر رو، اینا عبارت اخرا بودن در کلمات ایشان. خب وقت نتیجهش چی بشود؟ نتیجهش این بشود که عام قرآنی رو نگه داریم، مطلق قرآنی رو مثلا نگه داریم، تخصیص و تعقید نزن، یا اینکه نه تصرف کنیم در اصالت العموم تصرف کنیم در ظاهر قرآن، طرح اصالت العموم بکنیم، بگیم پس اینجا عام اراده نشده، در نتیجه با خبر واحد تخصیص میزنیم. فعید دلیلین اولا به طرح و ایهما اولا به تقدیم فنقو. از اینجا به بعد درس امروزه. ایشان میفرماید که تصرف بکنیم در ظهور عام، به عبارت دیگه طرح بکنیم اصالت العموم را، این اولاست از تصرف در خدمت شما هر شود که اصالت صحت سند. چجور تصرف بکنیم در اصالت صحت سند؟ یعنی طرحش بکنیم، طرح بکنیم اصالت صحت سند رو، یا به عبارت دیگه طرح بکنیم دلیل حجیت خبر را، اون اولاست. که نتیجه این اولویت این میشه که پس تخصیص میزنیم با خبر واحد عام کتابی را. به چه دلیل اولویت داره؟ بگیم ببینید، بحث سر این است که ما یه خبر واحدی داریم، ظنی و صدور، ولی یادمون نره به پشتوانه این براش جعل حجیت شده. فرض اینه جعل حجیت شده با یه حجت معتبره، با یه قطع، و لذاست که بهش میگفتیم اماره علمی، بعد میدادیم به علمی، این شده حجت. حجت جعلیه رو یه طور بشکافید. یعنی چی حجت جعلیه؟ حجت جعلیه یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس میفرماید من عمل به خبر واحد عادل یه سبه را از اصل اولیه در ذنوب که عدم اعتبار و عدم حجیت است خارج کردن. خارج کردن. به عبارت دیگه شارع مقدس می‌فرماید به خبر واحد عادل عمل کن. این میشه نتیجهش. نتیجه حجت جعلیه اینه. قد حجیتش ذاتیه بود، باید بهش عمل میکرد. حالا خبر واحد عادل جعلیه است، ولی در اثر این جعل اعتبار بخشی بهش شده، باید بهش عمل کنی. تو ما نفی بحث ما این خبر واحد خاص قرار داده شده، خاص قرار داده شده برای عام قرآن. خب این خبر واحدی که فرض این است که خاصه، اگر مولا بهش جعل حجیت میکنه، بهش حجیت بخشی میکنه، معناش یعنی چی؟ یعنی آقا من اعتبار بخشیدم به این خاص، عمل کن به این خاص، عمل کن به این خاص. به عبارت دیگه خاص را قرینه قرار دادم برای کلمات خودم.
یکی از کلمات خودم عام‌های قرآنی من است، قرینه قرار دادم. و ما قبلا گفتیم قرینه بر ذوالقرینه تقدم دارد، لذا سبب تصرف در ذوالقرینه می شود. به چه نفت تصرف؟ تخصیص دارد. لذا عام قرآنی به وسیله خاص خبر واحد تخصیص می خورد. یعنی اصالت العموم طرح، یعنی اصالت العموم طرح. اینا همه به چه خاطر بود؟ به خاطر این حجیت بخشی شارع مقدس بود، به این خبر واحد قرینه قرار دادن، مبین قرار دادن، مبین قرار دادن شارع مقدس خبر واحد را که اینجا خواست است، برای کلمات دیگرش من جمله عام‌های قرآنیش مبین قرار داده. اگر این خاص شد مبین، و کار تبیینی خودش رو باید انجام بده. مبین کار تبیینی خود را محقق میکنه، تخصیص میزنه، تخصیص میزنه. به عبارت دیگه رفا گوش کنید، به عبارت دیگه ما اصالت العموم رو کجا جاری میکردیم؟ اونجایی که شک داشتیم، در شک داشتیم در وجود قرینه، شک داشتیم در وجود مخصص، شک داشتیم قرینه که قرینه مخصص است، شک داشتیم. حالا با این حجیت بخشی شارع مقدس به این خبر واحد خاص، ما دیگه شک در وجود قرینه یعنی مخصص داریم یا نداریم؟ نداریم. موضوع اصالت العموم که شک در وجود قرینه بود منتفی می شود، متفی میشه. لذا اصالت العموم طرح میشود. ایشون آخر یه اصطلاح فنی داره، من مجبورم چون اون عبارتش در کلمات استادش هم اومده، بعد البته عبارت ناینی رو میخونم. همینجا که این عبارت و اخراهای زیبا رو تقدیم محضر کردم، همینجا تا تنور داغی رو بچسب. گفتیم با حجیت بخشی شارع مقدس به این خبر واحد خاص، در حقیقت این خبر واحد قرینه قرار می‌گیرد و موضوع اصالت العموم که شک در وجود قرینه بود می‌پرد، می‌پرد، برداشت نمی‌شود. این همان است که به عبارت دیگه بهش میگیم ادله حجیت خبر واحد حاکم است بر اصالت العموم. چرا؟ چون با این ادله حجیت خبر واحدی که ما داشتیم، موضوع اصالت العموم که شک در وجود قرینه یعنی مخصص بود میپرد، این میشود تقدیم به نحو حکومت. از اون طرف چطور؟ از اون طرف، از اون طرف یعنی چی؟ مطلب تمام شده است، ولی برای مضافه چون یه سری عبارات اون وسط آورده من اضافه میکنم. از اون طرف این طرف چی بود؟ این طرف این بود که این خبر واحد مبین است، مفسر است برای اون عام قرآن. ولی از اون طرف آیا کلمات قرآنی، مطالب قرآنی، علاقه و ارتباطی با بحث سند خبر واحد دارد؟ تا بخوایم طرح بکنیم اصالت صحت سند را.
چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟
این عام قرآنی چه علاقه و ارتباطی داره با سند؟ سند در مقابل سند نیست که. دلالت، عبارت دیروز آقای خویی یادتون نره، تنافی بین سند است، سند خبر با عام قرآنی که دلالته. خوشه ارتباط و علاقه ایست از این ور بین این عام قرآنی با بحث سند خبر واحد، که این عام قرآنی بیاد تصرف بکنه در سند خبر واحد، سند خبر واحد رو طرح بکنه، بگیم آقا اینجا عام به عمومیتش باقی است، هیچ علاقه و ارتباطی نیست. به خلاف دلالت خبر واحد که چون اخص بود، مبین بود، مفسر بود، تو عام قرآنی تصرف میکرد، در عام قرآنی به نحوه تصرفی که تقدیم محضر کردم. ملاحظه بفرمید، فنقول، نقول، فنقول، این فا عطف است به نقولای دیروز. فنقول لا شک ان الخبر صالحون، خبر واحد صالحون، لان یکون قرینتن علی تصرف فی ظاهر کتاب. یعنی چه قرینه باشد برای تصرف در ظاهر کتاب؟ یعنی قرینه باشد برای کشف مراد واقعی از عام کتابی. خبر این صلاحیت رو دارد. چرا؟ چون دیروز گفتیم کان مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه. فرض ما بود، فرضمون این بود که کان مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه، فلذا صلاحیت دارد. لأنه به دلالته، لطفا به دلالته دقت کنید، لأن خبر به دلالتش، دلالت، دلالت ناظرون و مفسرون لظاهر الكتاب به حسب الفرض و علل عکس من ظاهر الكتاب. ولی در مورد ظاهر کتاب، ظاهر کتاب نظارتی، مفسریتی، مبینیتی، علاقه ای به سند خبر نداره. و علل عکس من ظاهر الکتاب فانه ظاهر کتاب غیر صالح لرفع الید عن دلیل حجیت الخبر عن اصالت صحت السند، صالحیتی نداره واسه رفعیت عن دلیل حجیت الخبر. چرا؟ لانه لا علاقه لظاهر الکتاب فیه، در این رفعیت عن دلیل حجیت الخبر من هذا الجهت حسب الفرض ربطی نداره. حتی یکونه، تا اینکه باشد ظاهر کتاب ناظرن و مفسرن برای دلیل حجیت خبر. دلالت ظواهر کتاب که ربطی نداره به سند چیزی. فالخبر لسانه لسان المبین للکتاب، با این نکات که گفتیم خبر لسانش لسان مبین کتاب است. فیقدم علی، مقدم می شود بر کتاب. و لیسل کتاب و به ظاهرهی، ظاهر رو دیروز گفتیم، بالا فرمود منظور از ظاهر عام است و ظاهر و من عامون و مطلقون. و لیسل کتاب به عموم و اطلاقش به صدد بیان دلیل حجیت خبر حتی یقدم علی، تا مقدم شود کتاب بر دلیل حجیت خبر. علاقه نیست، ارتباطی نیست. و ان شئت فقل، به عبارت دیگه اینجوری بگو، ان الخبر به حسب الفرض، فرضمون اینه، کان مضمون الخبر اخص من عموم الآیت القرآنیه، قرینتون علی الکتاب و الاصل الجاری فی القرینه، اصل جاری در قرینه که عبارت بشد از چی؟ هو، هنا اصل جاری در قرینه در این بحث ما اصالت و عدم کذب راوی، اصالت عدم کذب راویه، اصالت صحت سند است که دیروز عرض کردیم اینا همه عبارتون اخراست در عبارات مرحوم مظفر. ولی اصل جاری فی القرینه و هو هنا اصالت و عدم کذب راوی مقدمون علل اصل جاری فی ذل قرینه، اصل جاری در ذل قرینه چیه؟ و هو اصل جاری در ذل قرینه در این بحث ما اصالت العموم است. چرا مقدم است؟ گفتیم چون حاکم است، حاکم، چون با آمدن قرینه یعنی آمدن مخصص موضوع اصالت العموم که شک در وجود قرینه بود منتفی میشه، دیگه اصالت العموم جاری نمیشود. ولیکن بالعکس این، یعنی این عام قرآنی بخواد گوشه چشمی داشته باشد به چی آقا؟ به دلیل حجیت خبر، ارتباطی نداره، علاقه ای نداره بین عام کتابی با سند، با وصف سند. تمام شد خدمت شما عرض شود که، اما چند نکته. نکته اولان که با این عباراتی که خوندیم مشخص شد اون عبارت فمسر و فیزالک معما قلنا، این زالک رو باید بزنیم به این بحث تقدیم خبر خاص بر عموم آیه. ما قلنا اون یبدومن از سب علال مبتدی که مطرح کرده بودیم، با این عبارات نقول فنقول که آخر به اینجا منجر شد که بگه چرا خبر خاص مقدم میشه بر آیه قرآنی. فلذا و سر و فی ذالک، این ذالک رو نقطه تمرکز روی این ذالک همونیست که آخر بحث بهش میرسیم. آخر بحث هم به این رسیدیم که بله اینجا اصالت العموم جاری نمیشود، عام قرآنی تخصیص میخورد. ببینید این که قشن از عبارات کتاب به دست میاد، ولی به عنوان معید صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه جلد دو صفحه 189 اونجا میگه و کون العامل کتابی قطعیان صدورن و خبر الواحد زنیان سندن لا یمنع او ان تصرف فی دلالته غیر القطعیه قطعا و سر رو و سر، سر واسه این عدم من، سر برای این تخصیص عام کتابی به خبر واحد این است که ان الدوران فی الحقیقه بین اصالت العموم و دلیل سند خبر ما ان الخبر به دلالتهی و سندهی صالح للقرینی علی التصرف فی بخلافا فانها غیر صالحه لرفع الید ان دلیل اعتبار چی آقا؟ خبر. دلیل اعتبار خبر که همین عبارات مرموز است. اون سر رو ایشون واسه چی به کار برد؟ صاحب کفایه سر برای این تخصیص، سر برای این تخصیص. خب اینم این عبارات گویای هم دیگه است دیگه، این نشون میداد که این ذالک رو باید به اینجا بزن. کما اینکه از عبارت استادشون در اجود جلد 2 389 که حالا اون عبارت رو میخونم، اونجا مرحوم استادشون دارن ذالک لعنه، اون ذالک لعنه هم ذالک میخورد به این تقدیم خبر خاص بر اون عام قرآنی. اینا معیداتی است برای اینکه این درست. نکته بعد اون که خدمت شما عرض شود که ایشون فرمود و علل عکس من ظاهر الکتاب فانه غیر صالح لرفع الید ان دلیل حجیت الخبر، کم که تو عبارت صاحب کفایه هم ملاحظه فرمودید، صاحب کفایه هم فرمود دوران در حقیقت بین اصالت العموم است و دلیل سند خبر، دلیل سند خبر. ممکنه شما بگید ما هم پارسال خوندیم هم امسال از خودشون دیدیم، درسته هنو یه چیزایشو ندیدیم ولی یه چشمهایشو دیدیم. مثلا از چشمهاش کجا بود؟ تو صفحه 176 ایشون فرمود از آیه شریفه ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، از این آیه من به عنوان مثبت برای حجیت خبر، خبر واحد عادل با مفهوم شرط استفاده میکنن. از قرآن استفاده شد برای حجیت بخشیدن به خبر واحد عادل. چطور ایشون فرمود و علل عکس من ظاهر الکتاب فانه غیر صالح لرفع الید ان دلیل حجیت الخبر؟ چطور؟ چطور اونجا ظاهر کتاب تونست مثبت حجیت خبر بشود ولی اینجا فرموده که کتاب صالحیت ندارد برای رفع الید ان دلیل حجیت خبر؟ چرا بگیم آقا کتاب هم مثلا صالحیت دارد مخصوصا با اون چیزی که صدق داشته شد؟ جواب آن است که این خلطه. این ظاهر کتابی که اینجا داریم میگیم منظور اون عمومات قرآنیه، اطلاقات قرآنیه. این چه ربطی دارد به امثال انجاکن فاسقون به نبعین فتبینون؟ این ظاهری که اینجا داریم میگیم با توجه به بالا خودشون فرمود و ظاهر و من عامون و مطلق، منظورمون سر عامه، بحثمون اصلا عام قرآنی بود، تخصیص الکتاب العزیز منظور عام قرآنی بود. این در ما نحنفیشون داره میفرماد که اون عام قرآنی این غیر ساله است برای رفعیت ان دلیل حجیت الخبر، چون بین اینها ارتباط و علاقه نیست. اینم یه نکته. نکته بعد اون که این حکومتی که آخر بحث عرض کردیم شما میتونید در فواید الاصول ببینید جلد 1 و 2 561 میفرماد حکومت ادله تعبد به خبر واحد بر اصالت ظهور در محاضرات جلد 5 308 ببینید این عبارت آیت الله عظما خمینی رو، و انما التنافی همون ادامه عبارتی است که دیروز خوندم، و انما التنافی کما عرفته بین دلالتی علی عموم، دلالت کتاب بر عموم اول اطلاق، و بین سند الخبر و ادلت و اعتبار سند حاکمتون علیها و رافعتون لموضوعها. مگه موضوع اصالت عموم چیه؟ و هو شک فی ارادت العموم. ما دیگه وقتی با ادله حجیت بخشی به خبر واحد به این نتیجه رسیدیم این خبر واحد رو معتبرش کرده، قرینه قرار داده، دیگه با وجود قرینه چجوری به اصالت العموم تمسک بکنیم؟ قرینه داریم، شک نمی کنیم، شک در وجود قرینه پدید نمیاد، شک در اراده عموم اصلا پیدا نمی کنیم، چون قرینه داریم که عموم اراده نشده. حیث انه بعد اعتباری سندن، چون خبر بعد از اینکه سندش اعتبار پیدا کرد به وسیله ادله حجیت خبر واحد، مبینون لما هو المراد من الکتاب فی نفس الامر، ما رو میرسونه به اینکه از این عام چه اراده جدیه شده. فی نفس الامر والواقع فیکون مقدما علی و هذا واضح. عبارت دیگه استادشون در اجود جلد 2 389. قبل از اینکه عبارت اجود رو بخونم، یه بیانی هم دیروز از آیت الله عظما خویی داشتیم که این دیگه در عبارات مرحوم مظفر نبود ها، اونم نکته دقیق بود که ایشون فرمود اصلا اینجا بحث رفعیت به وسیله قطعی، از میخوام رفعیت به وسیله ظنی از قطعی نیست، بلکه قطعی از قطعی. این هم نکته بود که دیروز عرض کردیم رفعیت میکنیم. حالا ببینید مرحوم استادشون، الحق و جواز و تخصیص الکتام الوارد فی الکتاب بالخبر الواحد ثابت حجیتو ولا یسخا الى ما قیل من انکم نسند الکتاب مقطوعا یمنع من تخصیصه بالخبر الواحد المشکوک فی صدوره من المعصوم علیه السلام. هیچ به این حرف گوش نمیدیم. و ذالک لعنه، این ذالک لعنه هم سره سر. و ذالک لعنه تخصیص الکتاب بالخبر الواحد لا یستلزم رفع الید عن سند الکتاب، سندی که المقتوع به، و انما یستلزم رفع الید عن ظهورهی که المشکوک فی ارادته، و بحث اینه که ظهورش ظنی بود. فالتعارض فی الحقیقت انما هو بین ظهور الکتاب و سند الخبر، و من الواضح ان کلیهما ظنی، و هر دوتا اینا هم ظنی هست. لکن دلیل و تعبد به سند الخبر، دلیلی که به ما میگه باید به سند خبر متعبد بشی، ادله حجیت خبر واحد، یتقدم على اصالت ظهور فی الکتاب. چرا؟ لان الخبر قرینتون على اراده خلاف ظاهر از کتاب، و رافع اون لشک فی ما هو المراد به، لذا رافع موضوع تعبد به اصالت ظهور است. موضوع تعبد به اصالت ظهور چی بود؟ شک در مراد. و هازا به خلاف اصالت ظهور الجاریت فی نفسها فی نهایت الکتاب، فهنها لا تمنع من شمول دلیل تعبد به صدور الخبر للخبر المعارض للکتاب. این مانع نمی شود از اینکه ادله تعبد به صدور خبر، این خبره ما رو بگیرن، این خبری که خاصه است. و قد مر ان الاصل الجاری فی ناحیت القرینه یکون مقدما علی الاصل الجاری فی ناحیت القرینه لحکومته علی، چون حاکم است. این هم عبارت نانی. یه نکته دیگه عرض بکنم و این بحث رو بهش خاتمه بخشم، گرچه نکات فراوانه ولی خب دیگه وقت به ما اجازه نمیده، شما فاضلی دنبال میکنید. ببینید، با این عبارات که از دیگران خوندم و محشینی که بر عبارات مرحوم مظفر داریم، چه المفید، چه هدالفکر، چه مقدمات و تنبیهات، من از ستاشون رو دیدم دم اینجوری بود. این عبارت مرحوم مظفر رو تو اون شروع بحثش که فرمود یبدو من السب علی المبتدی کن یؤمن لأول وهلتن به جواز تخصیص العام الوارد فی القرآن الکریم به خبر الواحد نظرن الى ان الكتاب المقدس انما هو وحیون والخبر ظنیون. این رو تطبیق دادن به همون دلیل اول آیونی که قائل بودن به چی آقا؟ عدم جواز. عدم جواز که قرآن قطعی است و خبر ظنی، چجوری شما به وسیله ظنی میخواید تخصیص بزنید قطعی رو، مقدم بکنید ظنی رو بر قطعی. من میخوام عرض کنم این تطبیق غلط نیست، ولی من فکر میکنم شما بیشتر تأمل کنید فضای عبارت نویسی مرحوم مظفر یه چیزی بیش از اون دلیل اوله. اونو میگیره درسته، ولی یه چیزی بیش از اونه. فرمود مبتدی لأول وهله وقتی قرآن رو نگاه میکنه، ببینید عباراتو، نظرن الى ان الکتاب المقدس انما هو وحیون منزلون لا ریب فیه. اگر فقط مرحوم مظفر تو این عبارات نظرش به اون دلیل اول بود که میگفتن قرآن قطعیه، دیگه این وحیون منزلون بالاخص لا ریب فیه، خیلی کردی لا ریب فیه، اینا چه جایگاهی داشت؟ من فکر میکنم مرحوم مظفر برای اینکه اون صعب رو بخواد قوت بهش ببخشه، پروبال بهش ببخشه، بگه ببین مبتدی میگه این قرآنه، این قرآنیست که کلماتش هم وحی است، کلماتش هم منزل است، کلماتش هم لا ریب است. حالا علاوه بر این که سندن هم چه آقا قطعیست، مثلا به خاطر تواتر که دیروز خوند، در مقابل خبر توش خطأه، کذبه. آقا این چجوری میتونه مقدم بشه بر اون؟ من فضای شروع بحث مرحوم مظفر رو یه چیزی بیش از اون دلیل اول میبینم و احساس میکنم و عرض کردم دلیلش هم پروبال دادن است به اون سب در ورود بحثش، شما تحمل کنید بیشتر. اما آخرین بحث در
اگر تو بحث تعارض ها کنسرم من میگیم قرآن ملاکت برای صحت به صحبه خبر واحد، یه خبری که با هم متعارض کردن، اون دو حد یعنی در نمیشه که حجتش بالاتره. حالا اینجا سیدور میتونیم خبر واحد رو که بچه
چی بابا؟
توی بحث تعارض دلیلن که یکی از ملاک ها موافقت با کتاب بود، یعنی موافقت این کتاب خود درجهش بالاتر دلیلن درجه حجتش.
خدمت شما عرض شود که ما با حجت کار داریم، حد کردید و ببینید تو این ادله چی گفتیم؟ گفتیم وقتی شارع مقدس میاد به خبر واحد حجیت میبخشه،
دیگه میگه من اینو معتبرش کردم و شما باید بهش عمل بکنی. پارسال میگفتیم از نظر یه ادعی اختلافیه، بعضی از عبارات آیت الله جمعه صبحانی هم دامزلو به دست میاد. این حجیت بخشی یعنی اعتبار بخشی، یعنی عمل کردن و عقد کردن، دیگه همین مقدار برای ما کافیه. و این منافی با اون چیزی که در مباحث مرجحات خوندیم، موافقت کتاب نیست، با هم دیگه قابل جمعه. بحث 11 آخرین بحث در این بحث مباحث عام و خاص، بحث دوران بین تخصیص و نسخ است. این بحث رو شما پارسال در الموجزم الفصل الثامن النسخ و تخصیص خلاصتا ملاحظه فرمودید، البته هیچ به این مقداری که امسال میبینید نیست، ولی خب اونجا بر صورت رگه های این بحث بود. این بحث اگر بخواد حقش ادا بشه، این 4 صفحه مرحوم مظفر شاید 10 جلسه ببره اگر بخواد حق اینها ادا بشه. شما ملاحظه فرمودید من بحث قبلی رو بازم حقش رو ادا نکردم، ولی همین مقدار که خواستم شما رو تو فضای بحث قبلی بیاریم تقریبا 3 جلسه، حالا با این کوچولویی که آخر بحث راجع به 11 میذاریم بحث میکنیم، 3 جلسه طول کشید. این بحث که اگر بخواد حقش ادا بشه، حالا حقش به اندازه این کلاسیه نه به اندازه درس خارجی، این 10 جلسه میخواد. خب با توجه به اینکه قرار است که دیگه حالا قبل از اتمام ماه مبارک رمضان این بحث عام و خاص تمام بشه، نمیرسیم اونا رو بگیم، ولی تو این آدرس هایی که انشالله تعالی ضمن بحث عرض میکنیم برای رفقای که اهل تحقیقن، انشالله به اون نکات دسترسی پیدا میکنه. این نکته هم. نکته دوم این که خود عبارات مرحوم مظفر، ما دو شیوه میتونیم با عبارات مرحوم مظفر برخورد. یکی این که تو هر بحثی از این صور پنجگانه‌ای که ایشون مطرح میکنه میرسیم، هی وارد دقت‌های در عبارت بشیم و نکاتی که از اصولی‌ها داریم ورود پیدا کنیم، یا اینکه نه بذاریم این 5 صورت تمام بشه که تمام فکر مرحوم مظفر در مورد این دوران دست ما بیاد، بعد اون وقت وارد نکات دقیق عبارتی بشیم و از آیون دیگه نکات اصولی این بحث رو عرض بکنیم. من فکر میکنم تو این بحث چون به اندازه خودش دقتهای خاص خودش رو داره، به نحو دوم عمل کنیم بهتره، یعنی 5 صورت رو بخوانیم، فکر مرحوم مظفر در این بحث دوران دست ما بیاد، بعد وارد یه سری دقت‌ها و نکات بشیم. البته این مانع از این نیست که وقتی داریم میخونیم یه سری از دقت‌های اول وهله‌ای رو و یه سری از نکات اول وهله‌ای رو نکنیم، نه مانع نیست. نکته سوم، این بحث برای اینکه خوب جا بیفته، خب اول باید ما درست حقیقت نسخ رو بشناسیم و تفاوتش رو با تخصیص، بعدش اشکالات وارده بر امکان نسخ اونها رو هم مد نظر قرار بدیم، چون در ضمن بیان اشکالاتی که به امکان نسخ شده مطالبی میاد که بسیار به درد بخور در این بحث دوران. بعد اینجوری ورود پیدا کنیم و حالا که میبینیم مرحوم مظفر به هیچ وجه چنین ورودی پیدا
نکرده. از اول بعد میگه اعلم ان العام و الخاص المنفصل یختلف حالهما، وارد صور میشه. خب ما اگر نخوایم نسخ و تخصیص رو یه مقدار روش مانور بدیم، این مطالبی که میخوایم بخونیم انشاءالله تعالی اینا واقعا حرزه وقت تلف کردنه. اگرم بخوایم کماه و حق و بحث بکنیم، خب این بحث به درازا میانجام. لذا من اول بحث به رفقا این هشدار رو میدم که رفقا حقیقت بحث این است که ایشون توی بحث مباحث حجج وقتی میرسه به حجیت کتاب، اونجا وارد نسخ میشه. فرقش با تخصیص و چند اشکالی که به امکان نسخ شده، و البته آخر بحثم بحث آیا نسخ واقع شده، اینو هم بحث میکنه. خب باید اونا قبل از این بحث مطرح میشد، بعد اون وقت وارد این بحث را میشدیم. خب ما که نمیتونیم اونا رو برگردیم همه رو درس بدیم بعد بیایم سراغ این مباحث، ولی یه شمه‌ای از مطالب ایشون از صفحه 410 به بعد رو عرض میکنیم. ولی همینجا این تذکر رو میدیم که برای اینکه به این بحث تسلط کافی ایجاد بشه، کل اون مباحث ایشون تو اونجا باید خونده بشود. حالا رفقا استراحتی کنن انشالله تعالی تا وارد این بحث بشین. استغفر الله و الحمد لله.